بخش پنجم، رسالتی از سوی آپولون.
سقراط از وقتی که علم طبیعی را رها کرده بود، توجهش به سوالاتی درباره درست و نادرست یا اخلاق معطوف شده بود. اما هنگامی که مطلع شد پیشگوی معبد دلفی وی را داناترین شخص اعلام کرده است، حیرت زده شد. سقراط معتقد بود که آپولون خدای یونانی برای او پیامی عجیب فرستاده است. پرسید:
خدا چه می‌خواسته بگوید؟ معمای او چه معنایی دارد؟
زیرا من خوب می‌دانم که ادعایی مبنی بر دانا بودن درباره هر چیزی چه بزرگ و چه کوچک ندارم. پس منظور او از گفتن این که من داناترین هستم چیست؟ سقراط مدت‌ها نمی‌توانست معنای سخن پیشگوی دلفی را دریابد. او که امیدوار به درک این نکته بود، شروع به پرسش از شخصیت‌های مشهوری کرد که به دانایی شهرت داشتند. اما همچنان که هر یک از آنان را به پرسش می‌گرفت و اغلب مواقع هم کسانی به عنوان مستمع حضور داشتند، آشکار می‌شد که این افراد چندان دانشی هم ندارند. بعد از پرسش از اولین شخص، سقراط با خودش گفت:
من از او داناترم، زیرا چه بسا هیچ کدام از ما چیزی را به نحو نیکو ندانیم، اما او گمان می کند چیزی را که نمی داند می داند، در حالی که من چون به راستی نمی دانم خود را دانا نیز نمی پندارم. در هر حال به نظر می رسد که من در همین یک نکته کوچک از او داناترم. وقتی چیزی را نمی دانم خود را دانا به آن نمی پندارم.
این ماجرا با هر انسان به ظاهر دانایی که سقراط با او روبرو می شد اتفاق می افتاد. او از مردم درباره باورها، اعمال و انگیزه اعمالشان سوال می کرد و در ضمن چنین صحبتهایی با دیگران به دقت و ظرافت باورهای متناقض آنها را برملا می ساخت. سقراط مانند شکارچی تیزبین استدلالهای مخاطب را دنبال می کرد تا او را از خطای افکارش آگاه کند. سقراط در آغاز رهبران سیاسی را به پرسش گرفت، سپس نویسندگان، شاعران، صنعتگران و هر کس دیگری را که با او هم صحبت می شد. هیچ کدام از آنان چیزی را که سقراط حکمت تلقی می کرد نداشتند. او پی برد که آنانی که گمان می کنند داناترین مردمان هستند، معمولاً نادانترین مردمانند. شیوه تعامل سقراط با دیگران پرسش و پاسخ بود. هدف کشف این بود که شخص چقدر می‌داند و واقعاً به چه چیزی اعتقاد دارد. این شیوه همچنین مردم را وامی داشت تا باورها را بررسی کنند و در باب اینکه آیا آنها مبنای محکمی دارند یا نه داوری کنند. سقراط همچنان که روش خود را دنبال می‌کرد، در جستجوی پاسخ سوالات دیگری نیز بود. یکی از سوالات اصلی او این بود که چه چیزی سبب می شود که شخص خوب، دانا یا سعادتمند باشد. سقراط احساس می کرد که با بکار بستن روش سقراطی، تعبیری که بعدها بر پرسشگری های او اطلاق شد، کار خدایی به نام آپولون را انجام می دهد. این رسالت به پرسش گرفتن مردم آتن، یگان کار و دغدغه سقراط شد. شهرت او به عنوان مردی دانا بیشتر می شد. اما سقراط از این که خود را آموزگار بنامد خودداری می کرد و از کسانی که می خواستند از او یاد بگیرند پولی نمی گرفت. سقراط می پنداشت که آن مایه دانش یا حکمت ندارد که بخواهد در ازای آن پولی دریافت کند. وی استدلال می کرد که اگر بخواهد دستمزدی بگیرد، آنگاه باید با هر کسی که به او دستمزد می‌دهد خواسته یا ناخواسته سخن بگوید. سقراط پا برهنه و بی پول هر روز صبح زود راهی میدان عمومی می‌شد. گزنوفون یکی از شاگردان سقراط نوشته است:
زمانی که میدان عمومی شلوغ می‌شد او آنجا جلوی چشم همه بود. سقراط همیشه باقی مانده روز را جایی می‌گذراند که می‌توانست بیشترین همصحبت را پیدا کند.
او در مناسبت‌های نادر، شامگاهان، در جشن‌های بزرگی که بزم یا سمپوزیوم نام داشت شرکت می کرد. در این جشنها افراد می نوشیدند، مسابقه می دادند، داستان می گفتند و درباره عقاید و اندیشه ها بحث می کردند. سقراط با بسیاری از آتنی های قدرتمند دوست بود و علاقه داشت که تقریباً با هر کسی، دانش آموزان، بازرگانان و هنرمندان بحث و گفتگوی فلسفی کند. سقراط از سبک زندگیش کاملاً راضی بود، اما برای همسرش که سانتیپه فقر و نداری چه بسا سخت و دشوار بود. آنها در حدود سال 420 قبل از میلاد، زمانی که سقراط 49 ساله بود، ازدواج کرده بودند. نه سبک زندگی سقراط و نه ظاهرش هیچ کدام جذاب نبودند. خیلی ها او را به لحاظ ظاهری زشت می دانستند و چنین می گفتند. اما هر کجا که می رفت، جمعی از هوادارانش اطراف او جمع می شدند. بسیاری از اینان مردانی بودند که مجذوب شخصیت فوق‌العاده سقراط و مشتاق آموختن از او بودند. شاگردان سقراط خود باوری این فیلسوف را می ستودند. آنها می خواستند بصیرت‌های هوشمندانه او را فرا گیرند و همان نوع حکمت عمیق و رازآمیزی را که به نظر می رسید او دارای آن است به دست آورند. انگار که سقراط راز زندگی را دریافته بود. احساس می کردند که صرف همراهی با سقراط از آنها آدم‌های بهتری می سازد. با این حال، بسیاری از آتنی‌ها نمی‌خواستند سقراط و روش‌های او را تحمل کنند. پرسش‌هایی که طرح می‌کرد، او را به شدت مورد بیمهری افرادی قرار می‌داد که مخاطب پرسش بودند و همینطور بعضی از رهگذرانی که مناظره سقراط را می‌دیدند. او اجازه نمی‌داد کسی که در مورد دانش و جایگاهش از خود راضی و مغرور به نظر می‌رسید، آرام و قرار داشته باشد. گزنوفون می‌نویسد آنها هر وقت با سقراط هم صحبت می شدند، از آشکار شدن اشتباهاتشان به خشم می آمدند. تنها اندکی از افراد میل داشتند که وادار شوند ببینند آیا به راستی چیزی می دانند یا نمی دانند، یا زندگیشان واقعا خوب و ارزشمند است یا نه. بسیاری سقراط را به سبب آنچه شیوه آزارنده او می پنداشتند تحقیر می کردند. یعنی این شیوه که او ادعا می کرد هیچ نمی داند و در این حال ثابت می کرد که بیش از مخاطبش می داند. به گفته بعضی، استدلال های سقراط آنقدر قوی بود که با مشت به جان او می افتادند یا شیون سر می دادند. دیری نگذشت که سقراط نه تنها به خاطر حکمتش معروف شد، بلکه همچنین در سرتاسر آتن به خرمگس شهره شد. سوالات کلافه کننده و مداوم او سبب عصبانیت افراد می شد، درست شبیه خرمگسی که از نیش زدن باز نمی ایستد. سقراط در اواخر پنجمین دهه عمرش به قدر کافی در سراسر آتن شهرت پیدا کرده بود، به طوری که بسیاری از مردم او را می شناختند. در سال 423 قبل از میلاد، آریستوفانس، نمایش نام نویس آتنی، نمایش کمدی خلق کرد که در آن شخصیت اصلی سقراط نام داشت. در این هجویه که نامش ابرها بود، سقراط به صورت آموزگار کثیف و عجیب و غریبی تصویر شده است که پابرهنه راه می رود، به ابرها خیره می شود، از دین عجیب و غریب خودش پیروی می کند و چشمانش را در برابر اظهارات دیگران می چرخاند. نه این نمایش و نه دیگر موارد اظهار خشم نسبت به سقراط تأثیر چندانی بر شخصیت آرام و راضی او نداشت. سقراط باور داشت که خدایان یونانی او را برگماشتند تا همشهریان آتنیش را بیدار کند و به آنان یادآور شود که به دنبال ثروت و قدرت و شهرت بودن به سعادت منتهی نمی شود. سعادت پایدار تنها با در پیش گرفتن زندگانی عمیق و اندیشمندانه حاصل می آید. از دید سقراط، روح مهمترین جزء آدمی است. همین که روح به بالاترین خیرش دست یافت، دیگر هیچ گونه علاقه این جهانی برایش اهمیت ندارد. روح تفاوت میان درست و غلط را می شناسد. به گفته سقراط، عمل درست باید از آگاهی روح نسبت به آنچه خوب است برخیزد، نه اینکه جامعه ناآگاه آن را تحمیل کند. سقراط می گفت که یک حالت آرمانی خوبی وجود دارد. زمانی که مردم این حالت آرمانی را تشخیص دهند و بفهمند، از انجام دادن عمل نادرست ناتوان خواهند بود. در این حالت آنها به طور طبیعی برای رسیدن به کمال تلاش خواهند کرد و پا به پای این تلاش شخصیت و زندگیشان بهتر می شود. در نهایت آنها سعادتمندتر می شوند. گفت و شنود درباره موضوعات جدی به احتمال زیاد می تواند آدمیان را به مراقبت از روحشان تشویق کند. سقراط اعتقاد راسخ داشت که هیچ کس دانسته خطا نمی کند. او استدلال می کرد که کسانی که عمل نادرستی انجام دادند، صرفاً آنچه را واقعاً درست بوده است در آن زمان نمی شناختند. به این دلیل بود که شناخت خیشتن همان گونه که پیشگوی دلفی ادعا می کرد بسیار اساسی بود. یا به تعبیر سقراط، زندگی ناآزموده برای انسان ارزش زیستن ندارد. کاری که سقراط از جانب خدا به آن منسوب شده بود، چنان که خود می پنداشت کمک به مردم برای آزمودن زندگیشان و بهتر شدن آنها بود. به دلیل اهمیت آزمودن باورها و اعمال، سقراط به شدت جوانان را تشویق می کرد که خودشان فکر کنند. او متوجه شده بود که افراد به اصطلاح دانای آتن هیچ تصوری ندارند از اینکه چه چیزی واقعا حکیمانه و خوب است یا ارزش تلاش کردن دارد. به همین دلیل بود که به نظر سقراط آن هنجارهای رفتار که آنها برای جامعه تدبیر می کردند همواره به بهترین وجه به نفع مردم نبود. بنابراین سقراط به جوانان توصیه می کرد هر چیزی را که آموختند به جای اینکه صرفاً به نحو احمقانه‌ای تأیید کنند به پرسش بگیرند. او آنان را از دنبال کردن تعالیم و باورهای جامعه برحذر می داشت، مخصوصاً به این دلیل که جامعه از بسیاری افراد احمق و نادان تشکیل شده است. مقصود سقراط از این توصیه این نبود که مردم خود را در نادیده گرفتن قوانین آزاد بدانند و هر کاری که خواستند انجام دهند، بلکه باز هم منظور او این بود که ابتدا معنای عمل درست را دریابند. به عبارت دیگر آنها باید فیلسوف می شدند و حکمت حقیقی را می فهمیدند. از این طریق خطا کردن غیر ممکن می شد. این فلسفه سخت به دل جوانان آتنی می نشست. الگویی که سقراط از ترک اهداف این جهانی آن هم صرفاً برای طلب حکمت، خوبی و حقیقت به دست می داد، الهام بخش همین شیوه رفتار نزد آنها بود. جوانان آتنی روش او را در پیش گرفتند و شروع کردند به اینکه خودشان پرسش کنند. پرسش درباره هر چیزی از جمله بزرگان آتنیشان. تأثیری که سقراط بر جوانان داشت برای آنانی که مخالف او بودند، خصوصاً پدران بعضی از این جوانان، دلچسب نبود. اینکه سقراط هر کسی را در آتن در تنگنا قرار می‌داد کافی نبود. حالا کار به جایی رسیده بود که جوانان واقعاً توجه می‌کردند و سوالات خودشان را پیش می‌کشیدند. سقراط رفته رفته افکار دردسرساز دیگری را هم بیان می‌کرد. پس باید در مورد او کاری انجام می دادند.